اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. روز سه شنبه برای نخستین بار قانونگذاران ایالات متحده تفصیل شکست آشوب روز ششم ماه جنوری را از زبان مقامهای امنیتی شنیدند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. ایالات متحده آمریکا امروز چهارشنبه 640 واسطه جنگی را به وزارت دفاع افغانستان تسلیم داد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که 403 موتر آنوی، 43 رنجر، 23 امبولانس و 170 موترسیکل شامل این وسایل است. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان در مراسم تسلیم گیری این وسایل جنگی گفت که تقویت و تجهیز اردوی ملی این کشور با تجهیزات مدرن در اولویت این وزارت قرار دارد. مقام های وزارت دفاع افغانستان گفتند که این وسایل به تمام قلعه اردوهای ساحلی اردوی افغانستان فرستاده خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که طی سال گذشته مالی 4 طیاره A-29 و 4 هلیکوپتر UH-60 در اختیار قوای هوایی این کشور قرار گرفته است. این کمک های ایالات متحده در حال صورت گرفته است که گفتگوهای صلح میان ایالات حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر تا اکنون بی نتیجه باقی مانده است. مقام ها در اروزگان امروز چهارشنبه گفتند که 10 نفر به اثر مسمومیت با گاز در یک موتر در رسولی گیزاب آن ولایت جان باختند. احمد شاه ساحل سخنگوی ولی اروزگان به صدای آمریکا گفت که این افراد مهمانان یک مراسم عروسی بودند. با گفته ساحل، ناوقت سه شنبه یک موتر تیز رفتار مراسم عروسی در دریای المن گیر ماند و تا زمانی که سایر وسایل برای کمک به محل رسیدند، گاز در موتر متراکم شد و در نتیجه مسافران با مشکل تنفسی مواجه شدند و همه جان باختند. بر اساس گزارش ها، مسافران این موتر به دلیل سردی هوا در داخل این موتر گاز را روشن کرده بودند تا گرم بمانند. محل وقوع رویداد تحت نفوذ مخالفان مسلح قرار دارد که به گفته سخنگوی ولی اروزگان رفتن نظامیان افغانستان به آن محل ممکن نیست. شورای امنیت ملی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که گروه طالبان برخلاف تعهدشان در توافقنامه دوحه نه خشونت‌ها را کاهش داده و نه روابطشان را با القاعده قطع کرده است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با فرستادن پیامی به رسانه‌ها گفته است که امسال برخلاف سال‌های گذشته جنگ نیز در افغانستان در فصل زمستان کاهش نیافته است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای اندر افزود که جنگجویان خارجی به ویژه القاعده هنوز هم در صفوف طالبان در جبهات جنگ حضور دارند. چند روز قبل وزارت دفاع ایالات متحده نیز با نشر گزارش گفته بود که اعضای القاعده در صفوف ساختارهای سوق و اداره طالبان مدغم شدند. آقای اندر افزود که تا کنون هیچ شواهدی وجود ندارد که بیانگر علاقمندی طالبان به قطع روابط با گروه های تروریستی خارجی را ثابت کند، چون طالبان و القاعده مشترکات ایدئولوژیک دارند که به تقسیم بندی جغرافیای کشورها نیز باور ندارند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش ها طالبان به جنگجویانشان دستور دادند که از حضور جنگجویان خارجی در صفوفشان جلوگیری کنند.
لویس رون ولی افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در سال مالی 1399 خورشیدی این اداره به 1791 قضیه مربوط به فساد اداری رسیدگی کرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره در برنامه حسابدهی دولت در ملت گفت که از جمله تمامی این قضایا 266 قضیه آن مربوط به جرایم سنگین و 1525 قضیه دیگر مربوط جرایم عادی بوده است، اما مشخص نکرد که به چه تعداد متهمین به مجازات محکوم شدند. با آن هم آقای رسولی گفت که محاکم افغانستان حکم ده ها میلیون افغانی را از نزد افراد محکوم به فساد اداری به خزانه حکومت صادر کرده است.
تنها در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بیش از 84 میلیون افغانی و بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی و 600 هزار یورو از رهگذر فیصلهای محاکم به طرف دولت حکم صورت گرفته که یک قسمت از این تحصیل شده و به خزینه دولت انتقال کرده و یک قسمت دیگه شام در حال تحصیل است که دوباره به حساب دولت انتقال پیدا بکنه. از رهگذر رسیدگی به قضایای عادی جرایم فسادداری و همچنان محکومیت های افراد بیش از 31 میلیون افغانی همچنان از طرف محاکم افغانستان حکم صورت گرفته که یک قسمت زیاد از این تحصیل شده و به حساب دولت انتقال یافته و قسمت های دیگیش هم در حال تحصیل شدن است.
در این حال سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهان مبارزه جدی با فساد اداری در این کشور شده و از مقام های افغانستان خواسته است که باید جلوی فساد اداری را بگیرند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که امریکا زمانی که انتخابات شورای حقوق بشر ملل متحد در اواخر سال جاری میلادی برگزار شود بار دیگر به عضویت این شورا خواهد پیوست. آقای بلینکن که از طریق ویدیو کنفرانس در نشست این شورا سخنرانی میکرد گفت که ایالات متحده با فروتنی خواهان حمایت این شورا است تا امریکا بار دیگر کرسی خود را در شورای حقوق بشر این سازمان به دست بیاورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از عضویت این شورا بیرون شد و ادعا کرد که این شورا با اسرائیل برخورد غیر منصفانه داشته است و شماری از کشورهایی را به عضویت پذیرفته است که سابقه خوبی حقوق بشر نداشتند. شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند به بیش از 112 میلیون و 205 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشان شده است، از این میان بیش از 2,478,500 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با سطح حدود 28,262,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 502,681 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن مجازات جریمه نقدی آن در افراد افزایش می‌یابد که در جریان اعتراضات خیابانی مرتکب جرایم شدند. قوای امنیتی روسیه در اوسط ماه جنوری سال روان میلادی هزاران معترض را دستگیر و تعقیب کرد که بدون مجوز دست به مظاهرات گسترده زده و خواهان رهایی الکسی ناولانی منتقد سرسخت کرملین شدند. شرح بیشتر از سهر عظیمی.
بر اساس این قانون جدید جریمه نقدی معترضان از 1000 روبل روسی به 4 روبل افزایش یافته است که معادل حدود 55 دلار آمریکایی می شود. این افراد با حداکثر 15 روز زندان نیز محکوم می شوند. این قانون جدید همچنین جریمه نقدی 20000 روبلی را که معادل به حدود 220 دلار آمریکایی می شود برای افرادی پیش بینی کرده است که مظاهرات را سازماندهی کردند. گروه های ناظر گفتند که پلیس روسیه مجموعاً 11000 معترض را که خواهان های آقای ناوالنی شده بودند در سراسر آن کشور دستگیر کردند. ناوالنی 44 ساله با فعالیت‌های ضد فساد اداری و مخالفت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معروف است. وی در نخستین جلسه محاکمه خود از شهروندان روسیه خواست تا در برابر کرملین استادگی کنند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک محکمه در آلمان امروز چهارشنبه یک عضو پیشین پلیس مخفی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را به اتهام تسهیل ارتکاب جرایم علیه بشریت و شکنجه محبوسین به زندان محکوم کرد. محکمه کوبلنز عیاد الغریب را به 4.5 سال زندان محکوم کرد. سارنوالان آقای الغریب را متهم کردند که وی بخشی از واحده بود که معترضان ضد حکومتی را دستگیر کرده و آنان را به مراکز توقیف انتقال دادند، جایی که معترضان شکنجه می شدند. این نخستین بار است که یک محکمه در خارج سوریه یک عضو حکومت بشار الاسد را به اتهام جرایم علیه بشریت به زندان محکوم کرده است. انتظار می رود این محکمه در آلمان در اواخر سال جاری میلادی فرد دوم را که به صورت مستقیم به ارتکاب جرایم علیه بشریت متهم است محاکمه کند. و گینی تطبیق واکسین ایبولا را آغاز کرده است تا از شیوع این بیماری مهلک در این کشور غرب آفریقا جلوگیری شود. کارمندان بخش صحی روز سه‌شنبه تطبیق واکسین ضد بیماری ایبولا را دو هفته پس از آن آغاز کردند که این ویروس در آن کشور شیوع یافت، بیماری که تا حال موجب مرگ 5 نفر شده است. مقام‌های گینی گفتند که پس از شیوع ایبولا در سال‌های 2013 تا 2016 میلادی این نخستین وقایع ویروس ایبولا است که در غرب آفریقا شناسایی شده است. شیوع ویروس ایبولا در سالهای 2013 تا 2016 میلادی در گینی، لایبریا و سرالیون بیش از 11,300 نفر را کشت. ویروس ایبولا از طریق تماس مستقیم آب بدن از یک فرد به فرد دیگر انتقال می‌یابد و در اغلب موارد افرادی را مصاب می‌کند که با هم دیگر تماس دواندار دارند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. منابع امنیتی قندار تایید کردند که طالبان روز گذشته به مرکز ولسوالی ارغستانی ولایت حملات گسترده را انجام دادند. جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندار درگیری ها را در ولسوالی ارغستان تایید کرد. تازه ترین جزئیات رویداد رویا زمانی از گزارشگر رادیو آشنا آقای عزیز الله پوپل جویا شده. توجه کنین به این گفته شنود.
آقای پوپل، تشکر از وقتتان. گزارش ها جنگ در ارغستان قندهار گزارش شده و همچنان ای که نیروهای تازه نفس به محل رسیدند. تازه ترین جزئیات در این مورد در مورد وضعیت امنیتی ارغستان ولایت قندهار از چی قرار است در حال حاضر؟
بله روی جان عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً راجع به وضعیت امنیتی ولسوالی ارغستان ادعای زد و نقیض وجود داره. اولا باشندگان محلی ای را تایید کردن که تعمیر ولسوالی ارغستان به دست طالبان شب گذشته سقوط کرده، اما نیروهای امنیتی ای را تایید نمی کنند. منابع امنیتی که ما باشند تماس هستم اونا گفتن که شب گذشته طالبان در یک هجوم بسیار کلان توانستند که دفتر ولسوالی ارغستان را تحت کنترل خود بیارن و در این درگیری 6 نفر از پلیسا کشته شدند و بالاخره تعمیر این ولسوالی تخریب شده. اما با رفتن نیروهای تازه نفس به این منطقه، مخالفین مصالح دولت را به عقب زده و در تعمیر ولسوالی در همجواریش که باز تعمیر قمدانی امنی هستن و دیگر تاسیسات حکومتی هستن، در این تاسیسات نیروهای تازه نفس جابجا شدن و همچنان جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار ایره تایید کردن که در ولسوالی ارغستان جنگ جریان داشتن، اما با عزم شدن نیروهای تازه نفس وضعیت امنیتی مرکز ولسوالی تحت کنترل نیروهای افغانستان.
آقای پوپل، از تلفات هم بگوین که تلفات از چی قرار است از هر دو طرف؟
ولسوالی ارغستان در نزدیکی باقات دورند موقعیت داره و یکی از ولسوالی های دورافتاده شهر قندهار خوانده میشه. اما راجع به اینکه رقم تلفات با منابع مستقل تماس گرفتن هم مشکل هستن، از 8 ماه به این طرف رای زمینی ولسوالی با شهر قندهار هم قطع هستن و از نگاه ارتباط گرفتن که شبکه های مخابراتی هستن او هم چندان فعالیت نداره. فقط منابع امنیتی که ما بایشان در تماس هستم اونا ایره تایید کردن که در اولین درگیری با مخالفین مصالح دولت 6 تن از پلیس ها که در دفاع از تعمیر ولسوالی ارغستان مصروف وظیفه بودن کشته شدن. اما سخنگوی پلیس قندهار جمال بارکزی باز میگوین که حدوداً 8 نفر از مخالفین مصالح دولت در این عملیات که نیروهای تازه نفس برای افتاده از طرف نیروهای تازه نفس برای افتاده شده است، ای طالبان از بین رفته. دیگه دسترسی به منابع مستقل مشکل هستن. رقم تلفات هم از طرف مختلف به گونه جداگانه گفته میشه.
آیا طالبان تعداد تلفات خود را تایید کردن یا خیر؟
خود طالبان مصالح راجع به رویداد ولسوالی ارغستان کدام تفسیری را نکرده، اما در دیگه ولسوالی های قندهار که ولسوالی های ژیره هستند، میوند هستند، پنجواری، میانشین، خاکریز و دیگه مناطق ای ولایت هستند، در این ولسوالی ها ادعای ازیره کردن که به نیروهای افغان طرفات وارد کرده، اما برعکس باز قمانداری قلی اردوی 205 اتل مستقر در قندهار میگویند که در 24 ساعت گذشته حدوداً 40 طالب در نقاط مختلفی ولایت قندهار از بین رفته است.
آقای پوپل، اگر برگردیم به ولایت اروزگان، مقام ها در این ولایت گفتند که چند نفر در نتیجه گاز گرفتگی در یک موتر در ولسوالی که ایزاب ولایت جان باختند. جزئیات تازه چی است؟
بله، بله، احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان با صدای امریکا گفتند که قربانیان این رویداد همه میمانای یک روسی هستند که از یک منطقه به منطقه دیگه ولسوالی گیسواب میرفتند، اما موتر حاملشان در مسیر دریای هلمند با یک مشکل تکنیکی روبرو میشه. زمانی که دیگه وسایط به کمکشان میرسه دی مقطع با این رویداد روبرو میشه که حدوداً 10 نفر در این رویداد جان خود از دست دادن که 6 تنش زنا خوانده میشه، 3 هم طفل و 1 هم نوجوان. فعلا هم در این مناطق سرسیر که ولایت اروزگان هم شامل مناطق سرسیر حوزه جنوب هستن، هر سال در این مناطقی که کوهستانی هم هستن و وقت زمستان باز اینطور حادثات زیاد رو به میان میاد. سال گذشته هم ما چندین حادثه داشتیم و امسال هم یکی از رویدادهای بسیار خونین خوانده میشه.
تشکر آقای پوپل.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
باشندگان هرات از روند توزیع ناعادلانه واکسین کرونا در بین ولایت‌های افغانستان ابراز نگرانی کردند. اونا میگن با اینکه هرات دروازه ورود ویروس کرونا به کشور بود، اما این ولایت با عنوان 12 شهر افغانستان شاهد شروع روند توزیع ویروس کرونا است. قرار است در گام نخست 6000 کارمند در مراکز صحی شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات واکسین کرونا را دریافت کنند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدم.
هرات، ولایتی که دروازه ورود ویروس کرونا به افغانستان بود، بعد از کابل و 10 ولایت دیگر روز چهارشنبه شاهد آغاز روند تطبیق واکسین کووید 19 بود. به گفته این مقام های صحی هرات، در نخستین گام 12000 دوز واکسین کرونا تنها بر 6000 کارمند صحی این ولایت در 2 دوره با فاصله زمانی 1 ماه تطبیق خواهد شد. دکتر آصف کبیر، سرپرست ریاست صحت عامه هرات، به صدای امریکا گفت:
برای ما 12000 دوز واکسین مواصلت کرده. مطابق با طرز العمل که از جانب وزارت صحت عامه معرفی شده، در مرحله اول 12000 دوز واکسین برای کارمندان صحی در سطح مراکز صحی دولتی و خصوصی صورت میگیره و اصلا نگران این مورد مردم عزیز ما نباشند که عدالت اجتماعی در نظر گرفته نخواهد شد. مطابق با برنامه‌ریزی که از جانب وزارت صحت عامه صورت گرفته، همه اقشار جامعه زیر پوشش برنامه واکسین خواهد آمدند.
با این حال شهروندان هرات نگرانی خود را از توزیع ناعادلانه واکسین کرونا در بین ولایات بیان می‌دارند. سید اشرف سادات و شبنم سلحشور می‌گویند در دور نخست شیوع ویروس کرونا، هرات به عنوان تنها ولایت آسیب پذیر افغانستان کمترین امکانات را دریافت کرد و این موضوع سبب شد تا ویروس کرونا به تمام افغانستان گسترش یابد.
ما ما به شدت زیاد داریم، هر روز مهاجرین زیادی از ایران رفت آمد میکنند. ما میدونیم که دولت یک سازوکار مناسبی روی دست بگیره تا هرات به فراموشی نسپره و مانند مرحله قبلی که ما با کمبود منابع دوچار شدیم در رسیم واحدون با کرونا، این بار دوچار کمبود منابع نشدیم و باید اولویت بندی از ولایت هایی که آسیب پذیری مثل هرات بیشتره صورت بگیره.
اگر حکومت میخواد این بار هم مثل زمان کرونا هرات را فراموش بکنه و واکسین ها به ولایاتی بده که ضرورت ندارن، پس ما از حکومت میخواییم که توجه بیشتر به هرات نشان بده، چون منبعش یا ویروس کرونا از هرات آغاز شد.
در سوی دیگر اما عبدالظاهر نورزایی و وحید جامی، دو کارمند صحی ولایت هرات که در دور نخست شیوع ویروس کرونا در این ولایت به مریضان کرونایی خدمات ارائه می کردند، از تطبیق واکسین کرونا و بلند رفتن سطح معافیت جامعه استقبال می کنند.
مریضان سخت وقتی که انتقال می دادیم حتی پی پی کیت اینا نبود، که حالا خوشحالیم که واکسین هم اومده و خدا کنه که واکسین بیشتر باشه.
در بخش هرات آمبولانس کار میکنیم. واقعا روزهای سختی تیر کردیم، یعنی روزهایی بود که واقعا مایوس میشدیم از اینکه آیا این مشکل حل خود شد یا نه. 24 ساعت ما در حال انتقال بودیم مریضا و خیلی از کارمندان سیر از دست دادیم. واقعا مایوس کننده بود و شرایط، و من خیلی خوشحالم که امروز ما واکسین دست هست ما قرار گرفت.
روند تطبیق واکسین کووید 19 در افغانستان روز سه‌شنبه با حضور رئیس جمهور و دیگر مقام‌های ارشد این کشور آغاز شد. رئیس جمهور غنی در این مراسم گفت که تا اکنون خطر کرونا ویروس در این کشور برطرف نشده و انواع جدید این ویروس در حال شیوع است و حکومت تلاش می‌کند که برای 40% شهروندان این کشور واکسین کووید 19 را فراهم کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
روز سه‌شنبه برای نخستین بار قانونگذاران ایالات متحده تفصیل شکست در آشوب روز ششم ماه جنوری را از زبان مقام‌های امنیتی شنیدند که در او آشوبگران به مقر کنگره ایالات متحده یورش بردند. مقام‌های امنیتی به قانونگذاران گفتند که در او روز چندین اقدام نادرست در اجرای قانون به عمل آمد. کاترین جپسون گزارشگر صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
بعد از گذشت 6 هفته از آشوب مرگبار بر مقر کانگرس ایالات متحده، مقام‌های برجسته امنیتی به قانونگذاران گفتند آنها در برابر وسعت و بی‌سابقه بودن نحوه حمله آمادگی لازم نداشتند. استیفن سون رئیس پلیس مقر کانگرس ایالات متحده گفت:
We properly planned for a mass demonstration with possible violence. What we got was a military style.
ما برای مظاهرات گسترده و خشونت ممکنه به طور مناسب پلان داشتیم، اما آنچه را که ما با آن مواجه شدیم یک حمله هماهنگ شده به نوع نظامی بر افسران من و تصرف خشونتبار مقر کنگرس بود.
مقر کنگرس ایالات متحده با یک نیروی با مصارف سالانه 516 میلیون دلاری محافظت می شود. پلیس محلی واشنگتن همراه با مقامات حکومت فدرال در روزهای قبل از راهپیمایی طرفداران ترامپ تحت عنوان سرقت را متوقف کنید مشوره کرده بود. آن روز کانگرس جهت سقه گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در جلسه بود. پال آروینگ ناظم سابق امور کانگرس گفت:
Everyone was very satisfied that we had a
همگی از این که ما یک پلان امنیتی قوی مطابق با معلومات استخباراتی که تا آن زمان داشتیم راضی به نظر می رسیدند.
استیفنسون رئیس سابق پلیس مقر کنگره ایالات متحده با قانونگذاران گفت هرگاه او از هشدار پنجم ماه جنوری اداره تحقیقات فدرال که افزایش خشونت‌ها را از جانب معترضان خبر می داد آگاه می بود، آمادگی متفاوتی می داشت. سناتور گری پیترز دموکرات از او پرسید:
How can you not get that vital intelligence on the eve of what's going to
شما چرا نتوانستید این گونه اطلاعات استخباراتی حیاتی را در مورد این گونه واقعه مهم به دست بیاورید؟
استیفنسون رئیس پلیس سابق مقر کنگرس گفت:
That's something we need to look at. What's the process and how do we streamline that information?
این چیزی است که ما باید در مورد آن تحقیق کنیم. پروسه چیست و این گونه معلومات باید به کجا برسد؟
دلیل دقیق درنگ قابل ملاحظه بر درخواست از نیروهای تقویتی گارد ملی هنوز نیز در حال به درستی معلوم نیست که مقامات در سلسله حوادث در جریان حمله نظر یکسان ندارند. رابرت کومتی رئیس پلیس شهری واشنگتن میگوید:
من از این خیلی متعجب شدم که برای فرستادن فوری گارد ملی در حومه مقر کنگرس تردید وجود داشت.
همین اکنون 250 تن به ارتباط نقششان در آشوب متهم شناخته شدند. مقامات بلندپایه امنیتی به این موضوع توافق نظر دارند که حمله بر کنگرس از وقت تنظیم شده بود. رابرت کامتی رئیس پلیس شهری واشنگتن میگوید:
از سوی چندین نفر داخل ماجرا مخابره رادیویی جریان داشت. استفاده هماهنگ از اسلحه کیمیایی و شمول نوع اسپری از سوی چندین تن بود که در آنجا حضور داشتند.
این استماعیه آغاز تحقیقات از سوی کانگرس در مورد آشوب در مقران است که در دو قرن گذشته سابقه نداشته است. قرار است در جلسه هفته آینده شهادت مقامات وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون به این ارتباط شنیده شود.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بعد از ماها مذاکره داد و ستود و امور صنایع را تحت تاثیر قرار داده، اما صنعت ماهیگیری به ویژه با این وقفه مسما به برگزیت ضربه سختی دیده. خبرنگار صدای آمریکا آرش عرب‌اسدی گزارش داده که بعضی از ماهیگیران از آینده کسب و کارشان به خاطر ممنوعیت اتحادیه اروپا در صادرات حلزون زنده از بریتانیا نگران هستند. این گزارش نسرین محمود عزیزی به توجه می رساند.
با بیرون شدن برتانیا از اتحادیه اروپا، ماهیگیران برتانیایی می گویند که آنها در تلاش برای حفظ کسب و کارشان در تقلا هستند. تنهرد ماهیگیر چنین می گوید.
ما فکر می کردیم که بعد از برگزیت با کار ادامه خواهیم داد. مارکت ها ظاهراً منظم بود. آنها در را بروی مشتریان ما بستند.
تنهارت 65 ساله یک ماهیگیر صدف در آبهای شهر فلمورد برتانیا است. او از 50 سال بدین سو به این کار مشغول است. وی در گروه از ماهیگیران معروف به اویسترمن فال شامل است که برای نسلها در آبهای جنوبی ماهیگیری می کردند. اما امروز او می گوید که پیشه ماهیگیری در اینجا در حال کشمکش است.
If I never had to put money in the bank and my wife wasn't working, I think we'd be out of an house, you know?
اگر من هیچگاه پول در بانک نمی گذاشتم و همسرم کار نمی کرد، فکر می کنم ما بی خانه می ماندیم. می دانید؟
او در مورد این که آیا مسئله از زمان برگزیت یا بیرون شدن برتانیا از اتحادیه اروپا جدی شده است، می گوید؟
There's people in here who turn to drink because of the strength of this. Don't know where to go, what to do, how to pay their bills.
بله، اینجا افرادی هستند که به خاطر ناتوانی به مشروب رو آوردند. نمیدانند کجا بروند و چی باید بکنند. چگونه حساب مصارفشان را بپردازند.
آب در این منطقه به نام بخش بیات می شود و این بدان معناست که غشای حلزون یا صدف باید قبل از مصرف تصفیه شود. همچنان به این معناست که به دلیل برگزیت صدف در اینجا نمی تواند به بلاک 27 عضوی اتحادیه اروپا فروخته شود. بنابراین مارتن لارت مالک شرکت سیلرز کریک شلفش خواستار یک سلسله اقدامات شده است.
یک حرکت تنظیم شود به استقامت اروپا. ما خواستار پاسخ مستقیم به سوالات مستقیم هستیم.
کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید که این ممنوعیت به دلایل صحی وضع شده است. ماهیگیران میگویند این عملی نیست. کسان مانند هرت که قرار است امسال بازنشسته شود، از دولت میخواهند تا برای لغو ممنوعیت اتحادیه اروپا اقدام فوری کند. مارتن لیت میگوید آینده نامعلوم بدین معناست که بازنشستگی ممکن اجباراً معطل شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.